بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام إذا قام قائمنا وزع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم. خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این جمع مستطاب فرصتی رو محضر شما بزرگواران و منتظران باشند. از دوستان بزرگواری که ترتیب این مراسم رو میدن، گروه بزرگواری که شاید گروه آل یاسین باشه، دقیقا نامشون رو نمیدونم، باید تشکر کرد. و شما عزیزانی که بر میزبان و دعوت کنندگان منت میگذارید و شرکت میکنید، امیدوارم و از یزدان پاک میخوام که آنچه صلاح و صداد در یک فرصت کوتاه بر زبان و فکر من جاری بشه. امیدواریم دعاهایی که شد و دعاهایی که میشود به هدف اجابت برسد. متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. یادم هست در برخی سالها و سالهای گذشته در جمع شما و امثال شما مطالبی رو راجع به مهدویت و امام مهدی علیه السلام عرض کردم، مثل مهدویت و موعودگرایی، دو مطلبه، یا جایگاه اعتقاد به مهدی و مهدویت در غیر اسلام، چه ادیان توحیدی و چه دینواره های ساخته شده دست بشر. یادم یه زمانی راجع به وصف یاران مهدی علیه السلام با شما صحبت کردم، اما امشب موضوعی که انتخاب کردم با عنوان وقتی که او می آید، با همین عنوان، یا بگید برنامه حضرت، حضرت که میان چه کار میکنن، وقتی اون میاد چه تحولی صورت میگیره و من و شما باید چه کنیم. بحث منم صرفا یک بحث معرفتی و علمی نمیخوام باشه، دوست دارم که یک راهی رو، یک برنامه ای رو به ما بده و ارائه کنه. اکثرا از همه تون، نباید بگم اکثرا، همه سربازیم، همه آقا اماممون سردار ما و سرور ما هستن. حالا بعضی در سلک روحانیتن بیشتر بهشون این مطالب ارتباط پیدا میکنه. انشاءالله از جلسه میریم بیرون آیدی داشته باشیم. آقا اینجا جا هست، بفرمایید.
کرد.
خب یه صلوات خواهد کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببینید این موضوعی که مطرح کردم یه توضیحی میخواد. وقتی که او میاد برنامه حضرت چیه؟ امروز اگر به سایت ها و کانال ها سری زده باشید، البته قبلا هم بوده این سوال و این شبهه، شبهه جدیدی نیست که امام زمان که میان با مردم چه کار میکنن و با قدرت ها چه کار میکنن. بالاخره ما قدرت هایی در دنیا داریم و عموماً هم ظالم، فاسق. با سلاحایی که وجود داره حضرت چه کار میکنن؟ آیا حضرت یک حرکت معجزگونه غیر عادی انجام میدن؟ مثلا همه سلاحا یک شبه باطل میشه، از کار میفته، رمزها عوض میشه، به هم میریزه، قدرتها از جای خود نمیتونن کاری رو انجام بدن، خلع سلاح میشن. آیا اینه؟ یا حضرت در یک مسیر معمول و عادی با یک مدیریت فوق العاده قدم بر میدارن و پیروز بر آنچه که وجود داره میشن، یا یک حرکت تلفیقی یعنی آمیختی از اعجاز و مدیریت طبیعی؟ از ادله چی در میاد و چی استفاده میشه؟ خب این بحث رو من در یه فرصت کوتاه دوست دارم محضر شما عرض کنم. انشاءالله بعدن هم دیگران گوش میکنن، قابل استفاده باشه. برای اینکه بیشتر آماده بشه ذهنمون و آماده بحث بشیم، بیشتر صلوات خط کنید. ببینید، من بحث امشبم رو از یک حدیث بسیار مشهوری که مرحوم مجلسی نقل میکند شروع میکنم، ولی گرانیگاه و گلوگاه بحث من این حدیث مشهور نیست. شاید این حدیث رو مخصوصا عزیزان روحانی بارها شنیده باشید و حتی برای مردم گفته باشید، ولی بذارید من بحث رو از همین جا شروع کنم، چون پاسخ سوالی که کردم بخشش تو این روایت هست. مرحوم مجلسی در بهار جلد 52 صفحه 338، حالا که دیگه نیاز به آدرس هم نیست، نقل میکنه که حضرت فرمودن، ظاهرا امام باقر علیه السلام هست روایت، حضرت میفرمایند وقتی که امام با همون لفظی که معمولا ما احترام میکنیم میایستیم، حالا من لفظ رو تلفظ نمیکنم، حضرت میفرمایند وقتی که حضرت میان، اینم داخل پرانتز بگم که جالبه باز عزیزان روحانی هم توجه کنن، ما در روایات خیلی لفظ غائب نداریم بر امام. اونی که تکیهگاه ائمه است، حالا بذارید راحت دیگه بگم، شما هم احترامتون نشسته باشه، لفظ قائمه. یک مصاحبه ای رو دو سه روز پیش خبرگزاری ایکنا با من داشت راجع به نقش امام. من اونجا یه توضیح دادم، شاید الانم رو سایت رو کانال باشه، گفتم ما باید بیشتر از لفظ قائم استفاده کنیم و این بار داره. قائم خب یه باری داره، قائم اونم غیبت ما از امام، نه غیبت امام از ما، اما لفظ قائم خیلی بار داره، یعنی کسی که امور به او قائمه، امور به او سامان میگیره. ولذا امام اینجا میگن اذا قام القائم، وقتی حضرت حاضر بشن، هشت کار، هشت برنامه، هشت پدیده به وجود میاد. حکم بلعت، چیزی که در دنیا میدانید جاش بسیار خالیه، اگر بگم اصلا نیست بسیار بسیار کمه. حکم بلعت، حکم عادلانه، یعنی در واقع هم نتیجه حکم عادلانه است، هم فرایند حکم و مسیر حکم عادلانه است. حکم بلعت ورتفع فی ایامه الجور، در حکومت مهدوی سوال این بود دیگه، وقتی که او می آید چه می شود؟ ارتفع فی ایامه الجور. بزرگواران، جور با ظلم قدری متفاوته. یکی از تفاوت‌هایی که داره اینه که جور یعنی نه این که خودش ظلم نمی‌کنه، یه دفعه یک کسی به کسی ظلم نمی‌کنه، این میشه ظلم، ظلم نمی‌کنه، اما یه دفعه نمی‌گذارد ظلمی صورت بگیرد، این میشه قسط. و اگر کسی در حق کسی مخصوصا در امور اجتماعی ستم کند، این میشه جور. و لذا در اون حدیث معروف هست که پر میشه از عدل و قسط، با هم تفاوت میکنه، بعد ما ملعت ظلمن و جورا. بیشتر در مسائل سیاسی و اجتماعی است که یا جور رخ میده یا قسط. حضرت قسط رو میارن جایگزین جور میکنن. سه، و آمنت به سبل، راه‌ها ایمن میشه. حالا من نمیخوام دونه دونه، چون محور بحثم این حدیث نیست، خود آمنت به سبل یعنی فقط جاده ها و راه ها امنیت پیدا میکنه، یا سبیل هر کاری که انسان میخواد انجام بده ایمن میشه. اعزه هستن میتونن بحثو دنبال کنن. و اخرجت الارض برکاتها، زمین برکات خودشو بیرون میریزه. آیا حالا بعد گفته میشه رشد و فکر به جایی میرسه که بشر بتونه بیشترین استفاده رو از زمین ببره، یا به هر حال با عنایت الهی و معجزگونه، یا هر دو؟ و رد کل حق الى اهله، اگر حقی نزد کسی هست به اهلش برگردانده میشه، کسی نمیتونه حق کسی رو ضبط کنه. ولم یبق اهل دین حتی یظهروا الاسلام و یعترفون بالایمان، کسی اهل دینی، یکی سوالات این بود که عاقبت یهودیان چی میشه، مسیحیان چی میشه، اینجا داره که اهل دینی باقی نمیمانند مگر اینکه اظهار به اسلام و ایمان میکنن. حتی عزیزه باید این روایت رو با برخی از روایات دیگه که داریم ادعی به دین خودشون باقی میمونن و حتی ممکنه مالیات مخصوص بدن، جزیه بدن، یا هر رفتاری که امام باهشون دارن، باید جمع فنی بشه. حالا این روایت اینطور داره. بعد فرمودن که بله، فهین ازن تظهر الارض کنوزها و تبدی برکاتها، وقتی عدل حاکم شد جور رخت بربست، حق هر کسی به اهلش رسید و مسائل بعدی، اینجاست که زمین دیگه کنوزش و باطنش و معادنش و برکاتش رو ظاهر میکنه. ممکنه بگیم با یک اعجاز الهی. ولا یجد الرجل منکم یوم اذن موضعا لصدقته ولا لبره، اصلا کسی نیست فقیر که بخوان بهش زکات بدن، خمس بدن، سهم سادات بدن، سهم امام بدن تا آخر. یعنی حضرت در این حدیث شریف بله 8 مورد، شاید یکی از وسط من انداخته باشم، 8 مورد رو بیان میکنن. بهار 52 صفحه 338. خب این حدیث حضرات معروفه و من میدونم بسیاری از شماها حتی در تبلیغتون و فصل تبلیغتون این حدیث رو برای مردم بیان کردید. حضرت میاد عدل و قسط جایگزین ظلم و جور میشه و آنچه که شائبه ستم داشته باشه، ستم محسوس و غیر محسوس وجود نداره، حتی احساس ستم. ببینید ما یه مشکلی که برخی جوامع درش میبینیم ستم که هست، اما گاهی وقتا احساس ستمه. یعنی احساس ستم بشر رو گاهی بیشتر از پا در میاره تا خود ستم، تا خود جور، و لذا نه ستمی وجود داره مطابق روایات نه احساس ستم. اما یک حدیث خیلی نابه و من در این تتمه وقتم دوست دارم محضر شما رو این حدیث متمرکز بشم. ضمناً عرض بکنم چون دوستانی هستن که دنبال برنامه هستن، یک برنامه‌ای بود در شبکه قرآن تحت عنوان برنامه راه خدا، حدود 13 جلسه، حدود که عرض کنم بگم درست 13 جلسه، من سال 96 آبان 96، دوستان میتونن از طریق نرم افزاری که وجود داره بیارن. ماه رمضان هم نزدیکه، خیلی از شما بزرگواران عازم تبلیغ هستید، حتما باید این مسائل رو برای مردم گفت و من همینجا قدری از برخی از دوستان خودمون گرایه کنم که گاهی ما مثلا 30 تا منبر میریم، البته حالا یه دعای اول منبر بکنیم آخر منبر بکنیم این کافی نیست. سرباز امام زمان سربازی ادب داره، ادب سربازی اقتضا میکنه که سرباز از سردارش بگه، از سرورش بگه، از مولاش بگه. ما باید حتما چند تا منبرامونو، یعنی چه یک ماه میگذره یا دعا میکنیم از این بر از اون بر، اما خدایا امام زمان ما رو برسون سلامت، این کافی نیست. تو دعاتون باید دعاتون پررنگ باشه، تو شروع منبرتون باید یاد امام زمان پررنگ باشه، تو منبراتون باید اصایی میکنم من، حالا فرض کنید نسبت به برخی از عیزه چند سال بزرگترم، اینجوری دارم عرض میکنم، با این ادبیات صحبت میکنم به اعتبار عیزهی که به هر حال حالا کوچکتر از من هستن یا معطل نشی. به هر صورت باید امام زمان حضور پررنگ در منبرهای ما، در نوشته های ما، عزیزانی رو من دارم میبینم اهل قلمن، اهل نوشتن، خب باید قلم بزنن، باید بنویسن، منتها با سبک و سیاق جدید، یعنی هم اصالت در نوشته ها باشه هم معاصرت. بگذرم، اما اون حدیثی که من شما رو منتظر گذاشتم حدیثی است که اول منبرم خواندم. حضرت می‌فرمایند امام باقر اذا قام، باز همون لفظ اذا قام قائمنا، این لفظ عنایت دارن ائمه به کار ببرن که امام قائمه، به قول پیامبر مثل خورشید پشت ابره، امام غائب از صحنه ما نداریم، امام قائم داریم. اذا قام قائمنا، این اضافهش هم به نا خیلی لطیف میکنه، اهل دقت هستید فضلا علما، یعنی حضرت میخوان بگن قائم ماست، ما یک قائم داریم اونم اوست. اذا قام قائمنا، وزع الله یده على رؤوس العباد، خدای متعال دست او را، این ضمیر یده به خدا برمیگرده یا به امام زمان، یعنی خدا دست قائم رو رو سر مردم میگذاره یا خدا دست قدرت خودشو رو سر مردم میگذاره. خب هر دوش احتمال داره، ولی شاید ظاهر، حالا نمیتونم تعبیر ظاهرم بکنم، اونی که اول به ذهن انسان برق میزنه و میاد، شاید نتونیم اسمشو ظهور بذاریم، یعنی دست حضرت رو. اما خدا این دست رو میگذاره، یعنی هر چه میشه توحید، بلا اینجا وضع الله لازم نبود بیاد، میفهمود حضرت دستشو میگذاره، اما امام میخوان نقش خدا رو توحید بیان کنن. خدای متعال دست مهدی رو میذاره بر سر بندگان. ببینید اینجا ممکن بود حضرت بگن علا رؤوس المسلمین، علا رؤوس شیعیان، علا رؤوس مستضعفین، تعبیر عباده، اهل فضلی، جمع محلا به الف بلام، از مسلماتی است که مفید عمومه، یعنی همه بندگان. اینجا دیگه شاغول هم نمیندازن، خودی و غیر خودی، مسیحی و مسلمان و یهودی و مجوسی و بودیست و هندویست و ماتریالیست و کی، کلمه عباد همه رو میگیره دیگه. وزع الله ید او علا رؤوس العباد فجمع بها عقولهم، با اون ید، ید قدرت، ید فیزیکی که نیست، اینجور معنا کنیم، ید فیزیکی، ید قدرت مهدوی رو سر مردم قرار میگیره. دو چیز برای مردم درست میشه. جمع بها عقولهم، عقولشون جمع میشه، به حد اعلا میرسه، کامل میشه و همسو میشه. جمعه تو این جمعه، آقایان خانم هم هستن دارن گوش میکنن، هم کمال عقول خابیده، هم تمرکز عقول، و الا ازن میگفتن که فکرشون بالا میره، و لذا بعضی اینجا میخوان استفاده کنن. استفاده خوبی هم هست که عقول ضمن این که کامل میشه همسو میشه، و البته اینا با همه، عقول اگر هر کدام یک سو میره معلومه ناقصه، عقولی که همسو میشه عقول کامله. شما 124 هزار پیغمبر داشتین، اینجور میگن دیگه، مشهور میگن 124 هزار پیغمبر، 124 هزار پیغمبر، بگید 124 میلیون پیغمبر. اگر 124 میلیون پیغمبرم باشن، عقولشون همسوز، دعوا ندارن. جمع بها عقولهم، رو کلمه جمع دقت بفرمایید، عقول اینها همسو میشه، جمع میشه، یک مجتمع تشکیل میده. اگر میبینید دعواست، دعوا از سر کم عقلی و بی عقلی و هوای نفسه. هیچ وقت دید دو تا پادشاه با هم جمع بشن؟ قدرت دیگه. اما هیچ وقت دید دو تا پیغمبر دعوا کنن؟ داشتیم همزمان پیغمبرانی بودن، همزمان، هیچ گزارش نشده این علیه او بزنه، او علیه این بزنه. دعوا، تنش، افتراق عقول مال عقل ناقصه، ولی وقتی عقل کامل میشه جمع میشه. و دقیقاً آقایان، خواهران، کار حضرت از همین جا پیش میره، یعنی حضرت با عقول مجتمع کار میکنه، عقول کامل مجتمع. اینطور که من توضیح دادم دیگه مجتمع هم نمیخواد بگیم، یعنی کامل میشه مجتمع، مجتمع میشه کامل. و کملت بهی احلامهم، حلم اینها کامل میشه. حالا بعضی گفتن این مثلا عطف تفسیری قبله، ولی فکر کنم لازم نباشه ما عطف تفسیری بگیریم. نه، بردباری با اقتدار. حلم رو میدونید چی میگن؟ حلم یعنی کسی در عین بردباری بگذرد، سعه سر داشته باشه. یک کسی است که میگذره اما چاره ای نداره، میگه نگذرم چه کار میتونم بکنم، نگذرم چه کار میتونم بکنم، قدرت ندارم. اما اگر قدرت داشتیم و گذشت کردیم، این میشه حلم. این انسان میشه حلیم، این انسان میشه حلیم. حضرت میفهمن عقلها مجتمع میشه و درجه بردباری همه انسانها در عین قدرت کامل میشه، به اوج میرسه. خب ببینید چی میخوام عرض بکنم. اون سوالی که اول گفتیم، حضرت که میان با این قدرت ها چه کار میکنن، با مردم چه کار میکنن، با این سلاح ها چه کار میکنن. حضرت نمیخواد دنبال سلاح بره، نمیخواد حضرت دنبال قدرت ها بره. حالا بعد عرض میکنم، از قبل در روایات داریم یک آتش، یک وله نسبت به مهدی پیدا میشه. بعد عواملی که اشاره میکنم حالا میاد، با این تجمیع عقول، یعنی حضرت آقایان خواهران میره سراغ ریشه. دنبال چی میگردیم؟ حضرت میره دنبال اساس، اونی که درست بشه حضرت میتونه کارشو پیش ببره. اون تجمیع عقول عباده. حضرت سلاح نمیخواد، حضرت حتی تبلیغات نمیخواد، حضرت مردم رو منقلب میکنه. یک فرمایش حضرت امیر دارن، میفرمایند پیغمبران آمدن برای چی؟ خطبه اول نهج البلاغه رو نگاه کنید. و یسیرو لهم دفائن العقول. حضرت میفرمایند پیغمبران برای اثاره و تحریک و برانگیختن عقول آمدن. شما حکومت های فاسد رو نگاه کنید، فرار مغزها، فرسایش مغزها، له شدن عقول، اینا مال حکومت های فاسده. حکومت های پیغمبران، حکومت امام زمان دیگه نه فرار مغز داره، نه فرسایش مغز داره، شکوفایی مغزها رو داره. یسیرو لهم دفائن العقول یعنی استعدادها شکوفا میشه. شما صدر اسلام با این که به وصیت پیغمبر که عمل نشد، درسته؟ ما عقیدمون اینه دیگه. حکومت نبوی با یک کودتا مواجه شد، اما با همین حکومت کودتایی، همین مقدار که به فرمایش پیغمبر عمل کردن، ببینید چی شد. ما مواجه شدیم با یک تمدن بزرگ، تمدن اسلامی. کی میتونه تمدن اسلامی رو انکار کنه؟ از قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم تا هفتم، هشتم، دنیا با یک تمدن بزرگ و سترگ و سخت و سفت مواجهه به نام تمدن اسلامی، با همه کودتاهایی که شد و مسیرش رو طی نکرد. حضرت امیر میگن پیغمبران برای این کار اومدن. و خب وقتی امام زمان باشه همین کار میشه، یسیرو لهم دفائن العقول. اون حدیث میاد کنار این که حضرت میفرماین فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. سلاح ها از کار میفته، اما با پیشرفت و عقول سلاح ها و قدرت ها زمینگیر میشن، اما با پیشرفت و عقول. اینجا حضرت به این اشاره میکنن. من اینجا آخرین زمینه رو عرض کنم محضرتون. وقتی حضرت میان یک زمینه حضور مهدی موجوده. یه روایتی هست که میفرماید که یا جابر یطلبون المخرج فلا یجدونه. در آخر الزمان مردم یعنی مردم دنیا ها خسته میشن از تکنولوژی، خسته میشن از هر چه شما تصور کنید، خسته میشن. الان همین هوش مصنوعی شما جوان ها بیشتر آشنا هستید، معلوم نیست بناس بشر رو به کجا ببره. اونایی که اهل اندیشن تمام وجودشون رو وحشت گرفته. حالا چی میشه خدا میدونه. حضرت میفرماین وله میزنن برای مهدی. یک زمینه، دو مدیریت بالای حضرت. آقایان گاهی ما دوست داریم مثلا بگیم که غیب، من نمیخوام غیب رو انکار کنم، بعد عرض میکنم، ولی چرا مدیریت بالای حضرت رو ما نادیده بگیریم؟ سه، تیم جوان و شایسته. در روایات هست تو اون 13 تا برنامه خواستید ببینید، امام میگن یک انسان بین 40 تا 50 تو کارگزاران حضرت نیست، همه جوان. لا کهل فیهم، کهل نه یعنی کهنسال، این بین 40 تا 50 رو میگن کهل، میگه حضرت توشون نیست. البته جوان، نه جوانی که میخواد تا تیر را بره یاد بگیره، نه، جوان شایسته. چهار، بالا بردن مردم، که این حدیثه و این اساسه، این بنیانه. مردم رو حضرت بالا میبره. وقتی مردم بالا برن دیگه برای پذیرش حق لازم نیست قسم و آیه و تیر و تبر و اینا باشه. وجود برنامه، حضرت دارای برنامه است که خیلی مفصله. البته قدرت متافیزیک، قدرت ماورا، قدرت آسمانی. در یه روایتی هست که جبریل عن یمینهی و میکائیل عن یسارهی، جبریل از راست امام زمان، البته به امام زمان وحی نمیشه، اما جبریل شاید سمبول معرفت، سمبول علمه. یعنی حضرت و جبرئیل با اون فرهنگ، با اون علم در دست کنار دستش، اول فرهنگ و میکائیل که میخواد زمین رو آباد کنه، اقتصاد رو بالا ببره، دغدغه مردم رو برطرف کنه، ان یساری. حالا بگیم باز این اعجازگونه است، من مخالف نیستم، باور شیعی، باور اسلامی هم رد نمی کنه. اما چیزی که دوستان میخوام بگم، ما سعی کنیم اگر قابل توجیه معقول و مطبوع هم هست اون رو هم مطمئه نظر قرار بدیم. حضرت که میاد، وقتی که اون میاد چی میشه؟ جمع به ها، همین یه جمله رو عزیزان تو ذهن بسپارید، جمع به ها عقول هم و کملت بهی احلام هم. وقتی اینا شد، اون 7-8 نتیجهی که حضرت گفتن در اون حدیث شریف بود، اونها پیاده میشه. امیدواریم بزرگواران لیاقت سربازی حضرتش رو داشته باشیم. من که شب عیده، شام عیده چیزی ندارم به شما بدم، قبلنم گفتم، میدونم برای بعضیاتون تکراره، حمله بر فراموشی نکنید. ما سربازیم و سربازی ادب داره. سرباز باید با فرماندهش بدبستان داشته باشه، باید آشنا باشه، باید ارادت داشته باشه. بزرگواران، روزی دو رکعت نماز کار سختی نیست. دو رکعت نماز حالا صبح، ظهر، شب، هر وقت وقت کردید، هیچی هم نمیخواد قاطیش کنید. دور کرد نماز نمیرم با چی، بعدش هم حالا یه گریم بکنم. اگه این کار رو بکنید یه مدتی شد ترکش میکنید. نه، دور کرد نماز هدیه برای امام زمان، سلامتی امام زمان. نمازم که میدونید خیر و موضوع من شاء استکثر و من شاء استقر. گاهی گفتن برای فلان کار نماز بخونه، گاهی هم نگفتن، ولی هر کاری انسان میخواد انجام بده میتونه براش دور کرد نماز بخونه. آیا زیاد آدم صبح پا میشه، مثلا آقای طلبه، آقای روحانی، نافله صبح که میخونیم بعد نماز صبح، دور کرد نمازم برای امام زمان بخونه، هدیه باشه به حضرت. حضرت هم که بی جواب نمیذارن که، شما هدیه بدید حضرتم هدیه مناسب رو میدن. اصلا ندن، مگه ما میخوایم معامله کنیم این کار رو انجام میدیم؟ میخوایم ادب سربازی رو داشته باشیم. انشاءالله از این جلسه مخصوصا عزیزانی که تا حالا نشنیده بودن یا شنیده بودن گاهی عمل میکردن گاهی نمیکردن، نه انشاءالله تا آخر عمر مثل نماز صبح مقید باشید که این نماز رو هر وقت حال داشتید در شبانه روز بخوانید. خب من بحثم رو همینجا تمام میکنم. انشاءالله که خداوند ما را از سربازان امام زمان قرار بدهد. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خدایا کسانی که به اسلام، به تشیع، به مهدویت، به ممالک اسلامی خدمت میکنن، خدایا مسئولان نظام، رهبری محترم، هر کس صادقانه خدمت میکنه، عالمان دین، مراجع، نیروهای نظامی امنیتی، خدایا همه را مورد حمایت ویژه خودت قرار بده. بازم دعا میکنیم ما رو از سربازان واقعیش قرار بده. از ما خدایا قبول کن اون کاری که انجام میدیم، دعایی که میکنیم به هدف اجابت برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.